بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در آیه 90 سوره مبارکه نحل بود که پروردگار عالم تمام مردم رو، چون خطاب به مؤمنین خاص نیست، تمام مردم رو به اجرای سه حقیقت که در زندگیشون آثار پربرکتی داره امر میکنه، امر واجب و از سه چیز هم نهی میکنه. اون نهی هم نهی تحریمیه، یعنی این سه کارو بر اونها حرام اعلام میکنه. علتش هم اینه که این سه حرام در زندگی مردم دنیا هر سه جنبه تخریبیه سنگینی داره، هم برای امنیت جامعه، هم برای امنیت خانواده، هم برای امنیت فرد، و هم یه مقدار با دید بالاتری نگاه بکنیم عامل خرابی دنیا و آخرت مردمه و جریان تاریخ هم ثابت کرده که گاهی بعضی از اینایی رو که خدا نهی کرده وقتی مردم مرتکب میشن به گرهی دوچار میشن که تا زمان مردنشون قابل باز کردن نیست و به درد درون، به پشیمانی درون، به سرزنش وجدان، به هم خوردن آرامش روان و دل و گاهی هم متاسفانه بعضی از این گناهان منجر به کشتن افراد شده که خانواده هایی رو داغدار کرده، آرزوهای زیادی رو به گور فرستاده و انسانی رو که میلیاردها عامل در عالم هستی کار کرده تا به وجود اومده نابود کرده، بدون اینکه این نابود کننده ارزیابی بکنه این مسائل رو که خب این انسان ظرف آمالها و آرزوهای مثبته، این انسان با این سن متوسطش یا جوانش شوهر یک زن، پدر دوتا بچه است و بالاخره وجودش تکیهگاه یک خانه و خانواده است و به خاطر همین سه برنامه مورد نهی با یکیش یا با دوتاش یا با هر سهش که یه نفر بهش آلوده بوده کشته شده و دیگه هم قابل جبران نیست. بعدم گناه کشتن یه نفر یه گناه نیست، ارزیابی پروردگار از کشتن یک نفر اینه: و من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی بدون علت شرعی، بدون حکم الهی و بدون مورد خاص، اگر کسی انسانی رو بکشه، کشتن این یک نفر برابر با کشتن تمام انسانهایی که خدا در عالم خلق میکنه. خب اینا چجوری قابل جبران؟ بعد یه خانومی که بی سرپرست شده، دو تا بچه‌ای که یتیم شدن، چجوری قابل جبران؟ اگر دیه رو 1000 برابرم بدن، جای خالی او رو که پر نمی کنه، قابل جبرانی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی همین سومیش رو شما حساب بکنید. اگر پولدارای هر قومی، هر قبیله ای، هر جمعیت وابسته به همین نسبن و حسبن مشکلات مادی و اقتصادی افراد خودشون رو حل بکنن، چه نیازی داره که اینا برن آبروشون رو پیش این و اون بریزن، به اون اداره، به اون نهاد، به اون مرکز، به اون انسان، اغلب جهان برن ناامید بشن و همین جوری با نگاه به زن و بچهشون قلبشون آتیش بگیره که نمیتونن کاری برای اینا انجام بدن، نمیتونن. گاهی هم همینا دوچار یه خطری میشن که باز قابل جبران نیست. من در یه شهری یه بعد از ظهری بود، جایی دعوتم کرده بودن، دوستانه بود که افراد اون جمع و همشونو نمیشناختم، 4-5 تاشونو میشناختم. یه جوان خیلی با ادبی تو این جمع بود، صدای خیلی خوبی هم داشت. این خیلی آروم به دور از افراد به من گفت: من 2 تا دختر دارم، هر دو هم دم بختم و یه مقدار وضع مادیم به خاطر نوسانات اقتصادی به هم خورده، حتی سخت از عهده مخارج اینا برمیام. گفتم مشکلت قابل حله. 2-3 نفر در اون جلسه بودن که وضع مالی بسیار بالایی داشتن، اینا رو من میشناختم که با خانواده این جوان رفیق بودن، ارتباط داشتن، آشنا بودن. من 2 تا از این پولدارا رو کشیدم کنار، وضع این جوان رو بهشون گفتم و گفتم خود من که تهرانم، خیلی نمیرسم به برادران مشکلدار شهرستان کمک بکنم، ولی وضع ایشونو که من برای شما 2 نفر بودم، شما الان پیش پروردگار مسئولین، چون هر دوشونم بالای 100 میلیارد ثروتشون بود، خیلی که نصر خیرم نبودن. گفتم شاید اینا با توجه به اینکه این 2 تا دختر داره دلشون بسوزه وعده دادن به من که حتماً مشکلش رو حل میکنیم، که 4-5 ماه هم گذشت و سراغش نرفتن. و سال بعد که من رفتم اون شهرستان احوال اون جوان رو پرسیدم، گفتن یه روزی دوتا دختراشو که مادرشون نبود خونه، یعنی خانومش نبود، بهشون گفت من یه خود حال ندارم، برین هر دوتون از لبنیاتی شیر بخریم بیاریم. وقتی که برمیگردن میبینن خودشو کشته بود، یه نامه هم گذاشته بود، به دوتا دختر و زنش نوشته بود من دیگه تحمل شرمندگی از شما رو نداشتم، من شوهر و پدری هستم که نتونستم نیازهای شما رو برطرف بکنم، بیشتر از این توان دیدن شما رو نداشتم و از فشار خجالت از شما من خودم رو کشتم، بلکه بعد من یکی بیاد به دادتون برسه. و گاهی هم تعطیل امر خدا مثل ایتاء ذل قربا، ما خبر نداریم، ما اگر ما میتونستیم با تک تک این 75 میلیون تماس میگرفتیم ببینیم خلأهای فرمانهای خدا و آلودگیهایی که خدا نهی کرده و عده زیادی دارن چه مصائبی به بار میاره، بهتاور بود برای ما. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، من شما رو از گناهان پنهان، گناهان خونوادگی، گناهان یواشکی، گناهان شبانه، گناهایی که مردم بلند میشن حتی ایام شهادت ها، ایام تعطیلات و عاشورا میرن این طرف اون طرف، بیشترم شمال میرن آلوده میکنن، خوششون میاد از تعطیلی، کاری به این ندارن که امروز روز شهادت ابی عبدالله الحسین یا صدیقه کبراست، میرن به عرق خوری و رقاصی و جلسات یواشکی که گیر نیفتن، که تو اون جلسات هم چه مصائبی تا حالا از زمان رضا شاه به بار اومده، چون تعطیل هم نشده این جلسات، از اون وقتی که حجاب رو بردن و از اون وقتی هم که چادریای ما رو کشوندن به اصطلاح روسری بودن، و کم کم هم روسری ها سرد شد و داره کنار میره، از اون زمان تا حالا این اختلاطهای پنهانی مردان و زنان نامحرم بر این که حالا گیر نیروی انتظامی یا بسیج نیفتن، همون هم چه مصائبی به بارو برده، صدها جلد کتاب میشه از ابتدای روکار اومدن رضا شاه تا الان، که تمام اینا هم آثار سوء فرهنگ اون فرد برده لندن و انگلیسه، که البته ما خود و خدا در جلوگیری از فحشا و منکراتی که خدا میگه کوتاهی زیاد کردیم، ما هم قیامت مقصریم، ما هم قیامت مسئولیم، ما هم یه عده‌مون میان یک کار ارزشی بکنن، ولی یه مرتبه میان تو تلویزیون میگن چی کار داریم به این دختر و پسر، حالا با هم هستن دیگه، حالا ما گناه نکردیم، این عذر مگه ما گناه نکردیم؟ چون ما گناه کردیم باید به 70 میلیون مجوز گناه داد. یه مرتبه معروف خدا تعطیل میشه، منکر خدا اوج میگیره. خیلی عجیبه که پیغمبر کنار در کعبه به سلمان فرمودن به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، بر این امت روزگاری خواهد اومد که مردم رو علنی امر به منکر و نهی از معروف میکنه، علنی. سلمان گفت آخه باور نمیکردن. این روایتی که میگم تو کتاب تفسیر علی ابن ابی ابراهیم جلد دوم 1000 سال پیش هم نوشته شده، الان هم موجود، تفسیر خطیش هست، چاپ پیش هم هست. سلمان گفت همچین چیزی ممکنه؟ پیغمبر فرمود روزگاری خواهد اومد زنان امت من و دخترانشون شرم سوار میشن، شرم سوار، زین سوار میشن، دوچرخه‌ای میشن، موتوری میشن، ماشینی میشن، راننده تاکسی میشن. اینا رو پیغمبر فرمود، زنانش. شکل آرایش موی زنان را به سلمان گفت تو این کتاب 1000 سال پیش نوشته شده که موی زنان امت من در آرایش کوهان شتری و دم اسبی میشه. اصلا اون زمان آرایشگرای زن این کارا رو بلد نبود. سلمان زمانی خواهد اومد که زنان با شوهرانشون در تجارت خونه و تو مغازه با هم کار میکنن. زمانی خواهد آمد که زنان این امت فروشنده جنس به مردم میشن، پاساجی میشن، مغازه‌ای میشن. زمانی خواهد آمد سلمان که زنا علنی و دعوت به زنا علنی میشه و زمانی خواهد آمد که مردم صدای همدیگر رو از اون طرف دنیا به این طرف در یه لحظه میشنوند. حالا پیغمبر موبایل رو گفته، تلویزیون رو گفته، رادیو رو گفته، توضیح نداده رسول خدا، فقط میگه صدای همدیگر رو از اون ور دنیا به این ور دنیا یه لحظه میشنون. همرم تعجب میکرد سلمان، ولی پیغمبر میگفت سلمان به کسی که جانم در دست قدرت اوست این برنامه ها شدنیه و میشه. و یه جملهی به سلمان گفتن، من امسال مکه 7-8 سال بود نرفته بودم، اونجا دیدم گفتار پیغمبرو که فرمود سلمان این مسجد الحرام رو میبینی؟ این کعبه رو میبینی؟ در این شهر، در این شهر انواع موسیقی ها و امور مطربانه و غنا علنی خواهد شد. هیچ پشتبونی تو شهر مکه نبود مگه اینکه 16 تا 18 تا 17 تا دیش ماهواره سوار بود. ینها عن الفحشا، چرا؟ چون آثار خطرناکی گاهی به بار میاره، قابل جبران نیست. کشتن توش هست، قطع شدن زن از شوهر و بچه‌هاش و افتادن در آغوش نامحرمان هست، طلاق هست. اینا رو خود آلودگان هم میدونن، قبلیاشون رو دیدن به چه بلاهایی گرفتار شدن، ولی چون دین ندارن، تقوا ندارن، خدا رو باور ندارن، قیامت رو باور ندارن، گرفتار لذت‌های آنی بدنی هن. میدونن هم عاقبت‌های خوشی نداره، میدونن. خدا شاهد مردم، یه آقایی وضع مالی بسیار سنگینی هم داشت. من حال چند وقت ندیدمش، نمیدونم مرده یا زنده، من اصلا نمیشناختمش. فهمیده بود یه دکتری با من دوست میاد پای منبره. از کجا فهمیده بود؟ این دکتر براش مطالب منبر رو تعریف کرده بود. خب مطالب پروردگار و مطالب اهل بیت همه عقلیه، فطریه، ملکوتیه، قابل رد کردن نیست. یعنی ما 1500 سال یه دونه دلیل بر رد قرآن نداریم. یه دلیل عالمانه، حکیمانه، عقل پسند. هر چی درباره قرآن میگن بر رد قرآن دریوری و مطالب باطل. نسبت به اهل بیت و فرهنگشون هم همینطور. چجوری رد کنن؟ وقتی پیغمبر میفرماید اگر شما امت من به من ضمانت بدین 6 تا کار رو انجام ندین، من به شما ضمانت میدم قیامت ورتون دارم ببرمتون بهشت. دروغ نگین، خلف وعده نکنید. امینتون دونستن خیانت نکنید. نظر به نامحرم ندوزید. با دست و زبان کسی رو آزار ندید. در بستر حرام هم شرکت نکنید. کیه تو دنیا ندونه این 6 تا خطرزاست؟ کیه؟ خطرزانی؟ لنین اومد به دروغ گفت من راهنمام، استادم، معلمم، بیایید مردم جهان فرهنگ مرا بپذیرید، تمام ظلمهای مدرسه کاپیتالیست و ارباب رعیتی از رو سرتون برداشته میشه. مردم نمیدونستن که اگر فرهنگ کمونیستی حاکم برشون بشه ظلمش و جورش و ایجاد مزیقش 10 برابر مکتب کاپیتالیسم. بعد 70 سال فهمیدن دروغ گفته، رها کردن. یعنی مردم نمیدونن خطرهای دروغ. آدم با دروغ بیاد خودشو جا بنداز، با دروغ خودشو نگر داره، با دروغ مردم رو آروم بکنه، با دروغ مردم رو به خود جلب بکنه. هی مردم منتظر بمونن که بالاخره اینایی که گفته کی درست میشه. کسی نمیدونه خطر دروغ رو، خطر خلف وعده رو کسی نمیدونه. که من مثلا 200 میلیون تومن بدهکارم، معمار به من وعده قطعی داده 3 ماه قبل از این بدهکاریت من ساختمونو به تحویل میدم، میگم معمار آبرو دارم، 200 میلیونم مال بانک، مال مردم، مال قوم خیشامه، اگر بهشون ندم ذلت برام، خاری برام، سرزنش برام. وقت میرسه ساختمون انو نیمه کار است، اینم میخواسته بفروشه بدهی مردم رو بده، ساختمون نیمه کار است، این آبرومندم گوشه زندان، گردن کج، زن و بچه هم در مصیبت. خیانت در امانتم که معلومه. حالا اون وقتا خیانت در یه دونه قالیچه میکردن، یه دونه پارچه میکردن. الان خیانت ها به 4000 میلیارد و 3500 میلیارد تومن رسید. وقتی شما رو امین میدونن امت من، پولی دستتون میدن، صندلی دستتون میدن، خیانت نکنید. به نامحرم چشم ندوزید. اگه دلتون رفت و از نامحرم نتونستین پس بگیرین چی کار میکن؟ در زنا شرکت نکنید. قلم علیه کسی نزنین. با دستتون آزار ندین به مردم. با زبانتون آزار ندین. خب این حرفا رو با چه دلیلی میشه رد کرد؟ که نه آقا این حرفا مایه نداره، اساس نداره، پایه نداره، ریشه نداره، عالمانه نی، عاقلانه نی، حکیمانه نی. آخ با کدوم دلیل میشه رد کرد؟ این حرفا رو این دکتر، نه اینایی که امروز شنیدید، من منبرای اون وقت رو یادم نی که در چه محوری بوده که خیلی مفید بوده در زمان خودش. حالا یادداشتاش هست ولی من مراجعه‌ام نکردم. یادم این دکتر میگه من نمیتونم این منبر رو ترک کنم. خب دکترم خیلی امروزی بود و کرواتی بود و میگه من بعد نه هر رو با کروات میامم، نه بعد نه هر رو با ریشه تیخ کردیم، میگم نه کجاش بده. خب من میخوام بیام جلو هم بیشیرم، هم تشریف بیارین جلو بیشیرم. کسی منو چپ نگاه نمی کنه؟ بگم نه آقا، کی چپ نگاهت میکنه؟ من باید نگاه کنم، من خوب نگاهت میکنم. به این دکتر گفته بود رفیقت، من که نمیدونم کیه، خیلی حرفای متینی ده. گفته بود این حرفا مال رفیقم نیست، رفیق من یه دلاله، میره حرفا رو از تو قرآن خدا و روایات و احادیث اهل بیت در میاره، میاره به مردم. گفت به این رفیقت سلام برسون، بگو در قوانین دین و مسائل قرآن مجوز خودکشی هست یا نه؟ بهش گفته بود مجوز خودکشی برای چی میخواد؟ برای کی میخواد؟ گفته بود برای خودم. گفته بود آخه خودت میلیاردها تومن ثروت داری، خونه تو کم کسی مشتری است بتونه قیمت شده. برای چی؟ گدود برای این که من پدرم. تو خودتم پدری های دکتر، میفهمی من چی میگم. من کلن در ازدواجی که با همسرم داشتم یه دونه فقط بچه پیدا کردم، دیگه هم بچه دار نشد. این یه دونه بچه هم دختر، الانم 20 سالش. البته به دکتر گفتم دختر من بی‌حجاب هست، تو جلسات عمومی شرکت میکنه. یه رو غروب من خونه بودم، دیدم دخترم با یه گول، اینو دکتر به من میگو، با یه گول بیریخت بلندقد شارشونه، ببخشید من از قول او میگم، نباید درباره انسان این تعبیر رو داشت، او گفته بود شکل یه گوریل وارد خانش. دویدم تو حیات، دخترم کیه؟ گفت دوست پسرمه. بهش هم گفتم امشب بمونه خونه و با من باشه. دخترم، پدرم، مادر. گفت پدری که پدر باش، من که ندارم لذت خودم برای پدر بودن تو تعطیل کنم، مرد حسابی. گفت به این رفیقت بگو اصل هیچ چی دیگه در این عالم برای من لذت نداره. قضا زهره، لباس انگار تیغه به بدنم فرو میره، اصلا تمام لذت من نابود شده. من یه راه برام مونده راحت بشم خودم رو بکشم. بهش گفتم والا دین آی دکتر مجوز خودکشی نداره، اما دین قبلا گفته بود مواظب ناموستون باشید، دین قبلا گفته بود ینها عن الفحشاء والمنکر، دختر به این زیبایی رو همه جا نذار بره، با همه کس نذار باشه، تو هر جلسه به عنوان آزادی تو آدم متجدد دختری به این زیبایی رو آزاد گذاشتی، حالا به قول خودت یه گوریل به نظرش خیلی خوشگل اومده، تو کردی نه این دختر. اگر خداوند مردم رو از فحشا و منکر و بقی گناهان پنهان تو خونه ها تو باغا پنهان خود نبینن که آقا نمیخوان، وقتی در مناطق نجف آباد اصفهان زنان جوان لباسای اون چنانی میپوشن روز روشن با شوهر و بی شوهر عرق میخورن مست میکنن شروع میکنن همه با هم دیگه رقصیدن، یه مش افراد بی تقوا از دیوار میان بالا سر میکشن میبینن ده بیست و حوریه بهشت اینجا هست، هم دیگر رو خبر میکنن میریزن مردا رو با اسلحه تهدید میکنن دست باشونو میبندن و تمام زنانو بی صورت میکنن، بعدم میگیرنشون اونا اعدام میشن، اینا هم که بی صورت شدنشون جبران نمیشه. اینه ینها عن الفحشاء والمنکر. بعد با چه حالی پروردگار آخر آیه میگه یعظکم، من شما رو موعظه میکنم، یعظکم، موعظه چهار تا اثر داره، البته اگه آدم قبول بکن. چهار تا اثر موعظه رو پروردگار در یک آیه در سوره یونس بیان کرد، چهار تا اثر. میگم موعظه‌گر خوب زیاده، بعد پروردگار همه انبیا موعظه‌گر بودن، ائمه موعظه‌گر بودن، عالمان دلسوز واجد شرائط هم موعظه‌گر بودن، بودن، حالا هم هستن، همه شهرام دلسوز موعظه‌گر داره. یا ایها الناس قد جاءتکم، داره درباره قرآن میگه این آیه، کل قرآن، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. خود موعظه موضوعیت در زندگی شما داره ایها الناس، خود این موعظه داروه. جاءت کن موعظتون من ربکم، من الله نمیگه، یعنی از جانب مدبر شما و کارگردان شما موعظه اومد. شفاء لما فی الصدور. اثر دیگر این موعظه اینه که تمام دردهای روانی و فکری شما رو معالجه میکنه، شما رو از نوسانات روحی و این درون در زدن و این که کجا برم چی کار بکنم از کلاف سردرگمی نجاتتون میده و هدن، شما رو راهنمایی میکنه به خوبی ها، شما رو نهی میکنه از بدی ها، اینا همه در هدایت و رحمتون نهایتاً وقتی قبول کردید مستحق رحمت خدا میشین، انسانی که رحمت خدا بهش برسه اهل نجات و اهل بهشت. یعظکم، خدا شما رو موعظه میکنه. چرا؟ لعلکم تذکرون، برای این که متذکر منافع اون سه حقیقت امر شده بشین و متذکر خطرات این سه موضوع نهی شده بشین. شما هر روز صفحه حوادث رو ببینید، ببینید آثار فحشا و منکرات و تجاوز چه میکنه با مرد و زن و خانواده ها. ببین خیلی هاش قابل جبران، خیلی هاش. خب یکی دوتا روایت هم درباره عدالت براتون بخونم. آیه خیلی گسترده است. من روز اولی هم که مطرح کردم میدونستم تموم نمیشه، چون مسئله احسان دومین امر خدا یه پرونده بسیار زیبایی در قرآن و روایات داره. احسان به خدا، این گفتار پیغمبره، احسان به پیغمبر، احسان به اهل بیت، احسان به خانواده، احسان به جامعه. و ایتاء ذی القربا که اون بحث حتما بخل و لازم داره، بحث حرص و لازم داره، بحث طمع و لازم داره، یعنی موانع ایتاء باید بحث بشه، بحث جود، بحث سخاوت، بحث آقایی روح، کرم آقایی روح، اینا رو میخواد. بعدم فحشا در اسلام به چه گناهانی گفته میشه، منکر به چه گناهانی گفته میشه، بقی چه مواردی داره، اینام فکر کنم بیش از 50 مسئله است که در روایات و در آیات قرآن مطرحه. عدالت رو دیروز برادرانی که بودن، خواهرانی که بودن، کاملا توضیح دادم یعنی چی. حالا ارزش عدالت رو در روایاتمون ببینید. امیرالمؤمنین می‌فرماید، چقدر این مطلب زیباست. یعنی برادران، دلی که با قرآن و روایات سر و کار داشته باشه واقعا لذت میبره، زنده میشه آدم، از خستگی در میاد. آثار اهل بیت و خدا رو که میبینه، میخونه، میفهمه. جعل الله سبحانه العدل قواما للانام، خداوند عدالت رو برای برپا بودن زندگی کل مردم وضع کرد که هیچکی تو زندگی کم نیاره، چپ نکنه، آزردگی پیدا نکنه، ضرر نکنه، دچار خطر نشه. قوامن للانام و تنزیهن من المظالم، عدالت رو خدا قرار داده برای اینکه تک تک مرد و زن از تمام مظلمه ها و حق کشی ها دور بمونن. عدالت و تسنیتن للاسلام، خدا عدالت رو برای گشایش دینش قرار داده که خارجی ها، یهودی ها، بودایی ها، مسیحی ها، بیدین ها، جامعه دارای عدالت رو ببینن، اونا هم تشویق بشن بیان مسلمون بشن. کلید گسترش اسلام و کلیت باز شدن در دین به روی مردم دیگر دنیا عدالت مردم. من به یقین به شما بگم خودم آدم عادلی نیستم، به یقین بگم، اما خب این بحثا رو بلدم. تو پاریس یه استاد دانشگاه کانادا فوق تخصص انرژی اتمی با یه دکتری رفیق بود که اون دکتر اپامنبریای من بوده در تهران. این دکتره به اون میگه که یکی از روحانیون دین ما اومده پاریس، میگه منو ببر ببینمش. به من اون دکتر گفتم بگو تشریف بیارن. گفته بود 5-6 ساعت هم وقت میخواد چون 30 تا سوال داره. اومد 30 تا سوالش هم مطرح کرد، فیلمش هم ما از پاریس آوردیم در مؤسسه قوممونه. آدم خیلی وزینی بود، بسیار دانشمند بود. خب 4.5 ساعت طول کشید. من جواب 30 تا سوالش رو دادم. به من گفت خسته نشدی؟ گفتم نه. گفت هنوزم تو حرف زدن لبخند میزنی؟ گفتم بله. گفت از این سوالات من کسل نشدی؟ گفتم نه. گفت بازم باهات حرف بزنم ادامه میدی؟ گفتم بله. گفت من با آخوندای چند مذهب روبرو شدم، اصلا از قبول کردن دین زده شدم، یا جوابامو بلد نبودن بدن، یا یه روب که صحبت میکردن میگودن بسته تا آقا. گفتم ما شیعه امامانی هستیم که به ما گفتن با هر کی روبرو میشین با دلیل، با حکمت، با علم و با محبت روبرو بشین. گفت من که نمیدونستم امامان و رهبران شما این حرفا رو زدن، ولی من امروز اصلا محبت رو چشیدم با یه غریبه. من حرف اونو میزنم، خدایا تو شاهدی که یه ذره شو در رابطه با خودم نمیگم. گفتم هم من عدالت ندارم به طور یقین. امیرالمومنین میفرماد عدالت به خرج دادن خیلی آدمو در مضیقه میندازه. درست هم هست، اما آدم باید تحمل کن. گفتش که من یه مطلبی رو به شما اعلام میکنم، یه مطلبی رو هم با اتون در میون میذارم. گفتم اعلام کن. گفت اولا من اعلام میکنم که من از امروز شیعه 12 امامی شدم. گفتم کتابامونم به خارجی ترجمه شده، من اووردم. نظام خانواده بود، کتاب توبه بود، کتاب شرح صحیفه سجادیه بود، 7-8 کتابای ترجمه شده خودم رو بهش دادم. گفتم اینا دورنمایی از مکتب اهل بیت، شرح دعای کمیل بود. گفتم آشنا بشی با فرهنگ. اما گفتم مطلبی که در میون میذارم اینه که خدا حرف منو گوش میده. گفتم کاملا. گو یعنی من یه درخواست ازش بکنم حرف منو گوش میده؟ بعد تردید کردم، گفتم خب نمیدونم چی میخواد، شاید خداوند متعال مصلحت ندون. گفتم آقا راستش نمیدونم، اگه دعاست و به مصلحت بعد گوش میده، چیزی دیگه است نمیدونم. گو حالا بهت میگم، خودم هم میدونم که گوش نمیده، ولی بهت میگم. گفت من از خدا میخوام آخرین کسی که در کره زمین بمیره تو باشی، چون تو با هر بیدینی روبرو بشی او دیندار میشه. قد جاءت کن موعظتون من رب بکن. اسلام گشایشش علی میگه با عادل بودن شما امکان داره، و الا گناهان و مظالم و بدکاری های شما رو امت های دیگه ببینن میگن نه دین اینا هم چیزی نیست، اگه بود که خوب تربیتشون میکن. نمیدونم امروز بوده دیروز بوده، چند تا از خانومای مدینه اومدن دیدن صدیقه کبرا، گفتن خانوم ما هم دیدنتون اومدیم هم پیشنهاد بدیم بهتون اگه برای خونه کاری دارین انجام بدیم، لباسی بشوریم، نونی بپزیم، ظرفی بشوریم. فرمودن دو سه روز قبل که توان بلند شدن داشتم پا شدم تمام لباسای علی و حسن و حسین و زینبم و شستم، براشونم نون پختم به اندازه‌ای که بعد مرگ من چند روز کار خونه نداشته باشه. این مال کارام. اما به من گفتین کاری برات انجام بدیم، من خیلی دلم برو بابام تنگ شد دیگه نمیتونم را برم، شما زیر بغل منو بگیرید تا کنار قبر بابام ببرید. اووردنش تا چشمش به قبر پیغمبر افتاد، خودشو از دست زنا رها کرد، با تمام قد افتاد رو قبر پیغمبر. من این درد دلاشو تا حالا رو منبر معنی نکردم، هم عربیشو خوندم، من این طاقت موشکافیشو ندارم، میمونم ادامه نمیتونم بدم. عبتا رفعت قوتی و خاننی جلدی و شمت بی عدوی و الکمد و قاتلی. همین یه جمله آخرشو ظاهرن معنا کنم، بابا قصه داره منو از پا در میاره، من دیگه زنده نمیمونم، دیدن نمیشه بذارم سر قبر بمونه. دوباره زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن، شما رو با احترام بردن با محبت برگردوندن، اما دختر 13 ساله‌ای که گلوی بریده بابا رو بغل گرفته بود دیدن بدن رو رها نمی کنه، اومدن با تازیانه بلندش کردن. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ایّد و انصر امام زماننا.